و دیگر مزدبگیران افزودند این اقدامات توازن قوا و فضای سیاسی اجتماعی را به نفع جنبش‌های مطالباتی سنگین‌تر کرده است. به نوشته این بیانیه، اعتراض‌های گسترده به لحاظ شکل و محتوا نمونه‌های برجسته و جدیدی از سازمان یافتگی و ادامه مبارزه در جنبش کارگری و مطالباتی ایران را به رغم تمام فشارها و سرکوب‌ها، اخراج‌ها و احضارها و بازداشت و زندانی کردن فعالان این جنبش‌ها از سوی حکومت در معرض نگاه و توجه کارگران و سایر جنبش‌های اجتماعی قرار می‌دهد. نظر صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ را در این باره می‌پرسم.
به نظر من تغییری که در طی سال گذشته ما شاهدش بودیم که در اونجا می از سازمان یافتگی نوین صحبت شده، این سازمان یافتگی نوین در مورد جنبش معلمان بله کاملا درسته و منطقی همینطور هست. ما با یک سازمان یافتگی نوین مدل یا ساخت سازمان یافتگی نوین مواجه هستیم که بسیار مؤثر خوب عمل میکنه و تونسته یک مقدار زیادی در جهت پیشبرد اهداف معلم ها و خواسته هاشون پیش بره. در سال گذشته ما بی سابقه ترین اعتراضات کارگری رو داشتیم. حالا صحبت از 4000 مورد اعتصاب و اعتراض کارگری هستش. این اعتصابات خیلی پرشمار بود، منتها نتایج اندک باید بگم متاسفانه. و خب دلایل اندک بودن نتایج هم این بود که یه سری ضعف بود، مثلا نبود تشکر، نبود همبستگی کافی، پراکندگی اعتراضات و اینکه فعالان کارگری موفق نشدن یه هماهنگی، یعنی سعی هم کردن یه مقداری هم کارهای انجام دادن ولی موفق نشدن یک هماهنگی بین این حرکت ها حداقل در سطح مناطق به وجود بیارن. باید ما توجه بکنیم که ببینیم نقصا رو به اصطلاح ببینیم، اشکالات رو ببینیم، ضعف ها رو ببینیم و سعی کنیم که اون ضعف ها رو از بین ببریم که بتونیم واقعا این نیروی عظیمی رو که 4000 اعتراض کرده رو بتونه به خواسته هاش برسونه. به نظر من این ارزیابی مقداری ارزیابی خوشبینانه است، ولی تردیدی نیست که کارگرا و کلا جنبش مزدبگیران در زمینه‌های مختلف رشد کرده، رشد به اصطلاح بیشتر فکری و ولی هم منجر نشده به این که مثلا یک دستاوردی بتونن اونها داشته باشن.
امضا کنندگان بیانیه خواستار افزایش حداقل دستمزد به میزان 16 میلیون تومان در ماه برای یک خانوار 4 نفره، برابری زنان و مردان در تمامی عرصه‌ها و برقراری بیمه‌های اجتماعی مؤثر به ویژه بیمه‌های درمانی و بیمه بیکاری برای کارگران بیکار و جویای کار شدند. انحلال شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای و برچیده شدن آنها از محیط‌های کار و زندگی کارگران و تأمین نیروی انسانی این مراکز از طریق پیمان‌های دست جمعی، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و برخورداری از حق آزادی بیان و عقیده، تشکل و تحزب، اعتصاب و اعتراض، تظاهرات، راهپیمایی و تحصن هم از دیگر مطالبات این نه سندیکا و تشکل هستند. آنها همچنین بر لزوم آزادی کارگران و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی، منع تعقیب قضایی و بازگشت بی قید و شرط آنان به کار، منع کار کودکان کمتر از 16 سال و تأمین زندگی و آموزش آنها، مبارزه با هر گونه تبعیض جنسیتی، عقیدتی، ملی و قومی در محیط کار و جامعه تأکید کردند. علاوه بر این مبارزه با هر گونه تبعیض و ستم نسبت به کارگران خارجی، آموزش رایگان در تمام سطوح، همسانسازی حقوق بازنشستگان، نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق‌ها و دارایی‌های عمومی بازنشستگان و برخورداری آنان از بیمه‌های مؤثر و کارآمد از جمله مطالباتی هستند که مطرح شده‌اند. در همین حال ناهید خداجو، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پیامی تصویری در کانال تلگرامی این تشکل گفته است:
ما کارگران اجازه نمیدیم مفتخران و غارتگران دسترنجمان به سرکوبهاشون ادامه بدن و به چهره اعتراضات سراسری مردم خون بپاشند و کشتار کنند. طبقه کارگر ایران با اتحاد و همبستگی جنبش معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان و دیگر مزدبگیرانی که شرایط زیستی بی نهایت دهشتناک رو دارن، با حکومتی که چنین شرایطی رو طی 44 سال برامون رقم زدن سر سازش نداریم و پاسخمان را بدون کم و کاست با مبارزاتمون خواهیم گرفت.
پروین محمدی نایب مدیر عامل هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در پیامی ویدئویی در کانال تلگرامی این تشکل با ابراز امیدواری نسبت به همبستگی سراسری بین تمام مزدبگیران گفته است:
سال گذشته معلم‌ها و بازنشستگان با اعتراضات سراسری و مستمر یکی از پرشکوه‌ترین دوره‌های مبارزاتی و مطالبه‌گری خودشون رو در طی دهه‌های گذشته به ظهور رسوندند و به ویژه در این میان معلم‌ها نشون دادند که با حمله نیروهای امنیتی، بازداشت و به دادگاه کشوندن و حبس‌های ظالمانه، حاکمان نه تنها نمیتونن مانع طرح مطالبات در خیابون بشن، بلکه استفاده از ابزار سرکوب، همبستگی و اتحاد میان معلم‌های شهرهای مختلف کشور و حمایت دیگر بخش‌های جامعه رو از اونها بیش از پیش قوی و مستحکم و پردامنه‌تر خواهد کرد. این وجه از شکوفایی مبارزات معلم‌ها و سراسری شدن بیش از پیش مبارزات اونها به رغم سرکوب، یک دستاورد مهم و نتیجه ایستادگی معلمای کشور در مقابل بی‌حقوقی و سرکوبه. اون چیزی که هر ناظر بیرونی میتونه در مورد مبارزات سال گذشته معلم‌ها بگه همینه، یعنی اتحاد و همبستگی بیش از پیش معلم‌ها، شیفت مبارزات اونها از مطالبات صرف معیشتی به مطالبات اجتماعی و مدنی و تبدیل شدن مبارزات اونها به مرکز ثقل مساف حکومت و مردم بر سر زندگی و حق حیات و آزادی.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتی عنوان کرد که افزایش حداقل دستمزد و بالاتر از نرخ تورم عزم جدی دولت برای بهبود شرایط کارگران است. فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران، با اشاره به اینکه حجت الله عبدالملکی در گذشته هم سخنانی پوپولیستی مطرح کرده است، می‌افزاید:
ایشون غافل از واقعیت‌های جامعه هستند و انگار پا بر روی زمین ندارند. میزان افزایش 57% دستمزد برای حداقل دستمزدهای تعیین شده در صورتی که سبد معیشت خانوار بر اساس محاسبات خودشون حدود 10 میلیون تومان و خط فقر هم بر اساس برآوردهایی که در برای سال جاری صورت گرفته 16 میلیون تومان هستش، که با این افزایش 57% حتی مبلغ دریافتی یک کارگر به میزان سبد معیشتی دستمزدها هم نمیرسه. از طرفی از سال 1400 تا پایان فروردین 1401 شاهد تورم نقطه به نقطه‌ای که در نوع خودش بی سابقه بوده در حوزه‌های غذا و خوراکی بودیم که این اعداد و ارقام از 100% تا 300% متغیر بوده. از طرفی خب می‌دونیم که معیشت خانوار علاوه بر خورد و خوراک، بحث حمل و نقل هستش که خب با افزایش 30% هزینه‌های حمل و نقل مواجه بودیم در سال جدید. بخش مسکن هستش، بخش پوشاک هست، حوزه پزشکی و سلامت و بهداشت هست که با هزینه های سرسام‌آوری که افزایش پیدا کرده، مثلا در حوزه اجاره بها شاهد این هستیم که حاشیه نشینی در حال افزایش هستش و این امر مسئله اجتناب ناپذیری هست با وضعیت کنونی که در نوع خودش بی نظیر هستش در طی این چند دهه. در حوزه پزشکی و دارو هم طبق گفته رئیس سازمان غذا و دارو، قیمت داروهای وارداتی عملاً 6 برابر و تولید داخلی ها هم با توجه به عرض تخصیص یافته به تامین مواد اولیه 30% تا 100% افزایش قیمت داشته، که اگر دستمزد پزشک رو ندید بگیریم که معمولاً دستمزد پزشکان با بیمه تامین اجتماعی پرداخت نمیشه و فرانشیز هم فقط حدود 5 الی 10% قیمت دارو رو شامل میشه، این حوزه هم در زندگی کارگر عملاً با مشکلات بسیار بزرگی مواجه شده. همچنان طی یکی دو سال گذشته سهم مواد پروتئینی که ابتدا بیشتر گوشت قرمز بود، الان هم گوشت سفید هم خب بهش اضافه شده، از سفره مزدبگیران کمتر و الان هم تقریبا ناپدید شده. یا مثلا با افزایش قیمت برنج و محصولات تهیه شده از آرد گندم مثل نان و ماکارونی که قوت قالب برای فقط سیر ماندن شکم از اونها استفاده می شده هم هست. در عمل با بیتوجهی خاصی به ارائه راهکارهای ریشه‌ای حل مسائل در سطح سطوح بالاتر البته مواجهیم که عملا سبک‌های زندگی اهم از محل و مکان زندگی، محتویات سبد غذایی و میزان اون و شرایط مؤثر دیگه که طبق گفته خودشون 10 میلیون خانوار یعنی 40 میلیون نفر که نیمی از جمعیت کشور هستش رو زیر خط فقر مطلق زندگی برده و این موجب شده که عمق فقر بسیار معنادار بشه و ماندگاری و رسوب بیشتری هم پیدا کنه و این مسئله هرچه از مرکز به پیرامون کشور میریم با اعداد و ارقام بسیار معناداری رشد پیدا میکنه.
روز 28 آوریل 8 اردیبهشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بود. این روز از سوی سازمان بین‌المللی کار و سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی نامگذاری شد. توضیحات اعظم بهرامی، پژوهشگر کشاورزی، ساکن ایتالیا را می‌شنویم.
گزارش تازه از امنستی نشون میده که در کشور قطر از زمان 2010 که این کشور به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال انتخاب شد تا ابتدای 2022 هر هفته حدود 12 کارگر به خاطر حوادث ناشی از کار جون خودشون را از دست دادن. آمار جهانی هم نشون میده که روزانه چیزی نزدیک به 6300 نفر در اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری های شغلی جون خودشون را از دست میدن. در ایران هم این آمار تکان دهنده است. سالانه 700 تا 800 کارگر در اثر حوادث ناشی از کار جون خودشون را از دست میدن و این تازه آمار کارگرانیه که مشمول قانون کار میشن. اما موضوعی که کمتر در افزایش این حوادث کار در سالهای اخیر مورد توجه قرار میگیره تأثیر تغییرات اقلیمیه و گرمایش زمین. به طور مثال در انسان در دمای 16 تا 24 درجه میتونه فعالیت فیزیکی داشته باشه، در حالی که ما میدونیم کارگرانی در شرکت نفت و پتروشیمی در همین ایران تجربه کار در دمای بالای 50 درجه رو داشتن و متاسفانه گزارش‌های پراکنده از اینکه کارگران بیهوش شدن در حین کار یا جونشون از دست دادن هم منتشر شده. اما ما میدونیم که یکی از مهمترین عوامل فوت کارگران در ایران در واقع افتادن از ارتفاع، ولی گزارش‌های سازمان ملل نشون میده که کاهش سطح هوشیاری هم یکی از دلایلیه که در اثر گرمای زیاد یا افزایش بخار آب موجود در محل کار میتونه به وجود بیاد و که باعث میشه که افراد تمرکز خودشون رو در حین کار با وسایل مکانیکی یا کار در ارتفاع از دست بدن. یکی دیگه از مشکلاتی که در پیوند با تأثیرات تغییر اقلیمه مسئله کاهش کیفیت آب، برای اینکه تعداد زیادی از کارگران مجبور هستن آب آشامیدنیشون رو با هزینه شخصی تهیه بکنن، به این ترتیب میپذیرن که در طولانی مدت از آب کم کیفیت آشامیدنی استفاده بکنن که خودش میتونه بیماری‌های مزمنی رو در اونها به وجود بیاره. همینطور افزایش آلاینده ها میتونه در واقع دوام اونها در سطح تنفس کارگران با توجه به اینکه بخش زیادی از سوله های کارگری مجهز به دستگاه های تهویه هوا نیستن. اما یه عامل غیر مستقیم هم میتونه وجود داشته باشه و اون هم از دست دادن کار شغله، برای اینکه بسیاری از حوادث مثل سیل و زلزله که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی افزایش پیدا کردن میتونه باعث بشه که کارگران برای طولانی مدت یا برای همیشه شغل خودشون رو از دست بدن. آمار میگه که در اتحادیه اروپا فقط در سال گذشته چیزی نزدیک 240 هزار فرصت شغلی به خاطر تاثیر تغییر اقلیم از بین رفتن. ما به مجموعه ای از قوانین جدید نیاز داریم که بتونه این متغیرها رو لحاظ بکنه و کار تحقیقاتی در موردش انجام بشه و همینطور مجموعه ای از کارگران هستن که اصلا در این آمار به حساب نمیان، مثل کشاورزان که طولانی مدت در فضای باز کار میکنن و اغلبشون حتی قرارداد کاری امنی هم ندارن و یا رانندگان، مسئولان نظافت و کارگران نظافتچی که طولانی مدت مجبورن در فضای بسته بدون تهویه یا در فضای باز زیر نور مستقیم خورشید کار بکنن. به این ترتیب من فکر میکنم که ما به یه پروژه تحقیقاتی دقیقی و تغییر قوانین در پیوند با اون کار تحقیقاتی در ایران نیازمندیم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-112 22-113 در میان بگذارید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید. ساعت